بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. آخرين مقدمي قبل از ورود به مطالب مربوط به سحر اشاره کردیم این بود که آیا تنقیح و تهدید موضوعات احکام شرعیه بر فقیه لازم است یا لازم نیست؟ خب این بحث یه بحث مستوفای حداقل 35 جلسه هست. ما اشاره کردیم، به نکاتی زیلش گفتیم، ولی مقصود وارد نمیشیم. بله، یک جا باید یا در تعریف علم فقه باید وارد بشه کسی، یا در مقدمات به ورود به فقه از این بحث کنه. مثلا در تعریف فقه، آیا فقه استنباط احکام شرعیه من ادلت تفصیلیه است مطلقا یا قیدی داره؟ استنباط احکام شرعیه لعجل لغرض رفع تحیر المکلف، این قید میشه در هویت فقه دخیل باشه؟ به چه دلیل؟ و توضیح داده بشه که ما نگاه همون همین نگاه دومه. یا تو بحث اجتهاد تقلید باید این مباحث مطرح بشه. ما یه اشاره ای کردیم و گفتیم چند نکته هم سیلش فقط مرور میکنیم. حالا نکته دوم در ذیل این مقدمه این است که موضوعاتی که موکول به عرف است و شارع مقدس در اونها جعل نداره، اعتبار نداره، بر دو قسم است. برخی موضوعات روشنیست که عرف عام این موضوعات رو تشخیص میده، میتونه بفهمه. برخی از موضوعات هست که پیچیده است و از دوایای این موضوع رو عرف عام نمیتونه درک کنه، لذا چون عرف عام درک نمیکنه این موضوع رو، غالبا در فهمش مسامحه میکنه. عرف عام آیا در این گونه موضوعاتی که اعتبار شرعی نیست، نداره. موضوع پیچیده است. عرف عام مسامحه میکنه غالبا درش. در این گونه موضوعات چه فقیه بخواد این موضوع رو به دست بیاره چه مکلف، آیا مرجع عرف عام است یا عرف خاص؟ متخصصین اون فن. اینجا باز اختلافه. در همین بحث سحر ببینی صاحب جواهر در جلد 22 جواهر صفحه 81 نقل میکنه از استادشون مرحوم کاشف الغطا در شرح قواعد که ایشون بعد از این که تعاریف مختلفی برای سحر ذکر کردن و این تعاریف اختلاف بینش زیاده، مرحوم کاشف الغطا طبق نقل صاحب جواهر عبارتشون اینه، مثلا بعد از این همه اختلافات لا یرجع الا الى العرف العام. اختلاف زیاده چکار کنیم؟ لا یرجع الا الى العرف العام، ما باید به عرف عام مراجعه کنیم. ببینیم حالا تعبیره باز عرف عام چیه، عرف خاص چیه، اینا باید بحث بشه. ما یه چهارشنبه های در اصول آمدیم بحث عرف رو جلساتی مطرح کردیم، منقطع شد و بعدم خودم تأسف خوردم که باش اونا ادامه پیدا میکرد. حالا نمیدونم تا کجا یادم نیست، سالهای دوره تا کجا هم رسیدیم بحث عرف عام یعنی چی، عرف خاص یعنی چی. مرحوم کاشف الغطا میفرماید در سحر اختلافات هست در تعریفات، ما باید به عرف عام مراجعه کنیم. لا یرجع الا الى العرف العام. بعدم ایشون کن نبان نگاه به عرف عام یه تعریف برای سحر ذکر میکنه. حالا بعدم به اون تعریف میرسیم، حالا اشاره میکنم فقط. ایشون میفرماید به عرف عام که مراجعه می کنیم، سحر در عرف عام این است که کسی یک کاری انجام بدهد که نتایج غریبی داشته باشد، نتایج عجیبی داشته باشد که عادتاً مردم نمیتونن این کار رو انجام بدن، به حیث و تشبه الکرامات و معجزات الانبیا، شبیه کرامت و معجزه انبیا باشد و این عمل غریب بدون استناد به وجوه شرعیه باشه. کن اعمال عجیب و غریب صادر از انسانها که طریق عادی نداره دو قسمه، بعضی از راه شرعیه بعضیش از راه غیر شرعیه. او عمل عجیبی که مثل کرامته و از راه غیر شرعی پیدا میشه به او میگن سه، چون میگه تعریف عام عرف عام از سه هر اینه. حالا الان کار نداریم، بی تعریف هم اشکال داریم، ولی کلام مرحوم کاشف الغطا اینه که آقا رجوع میکنیم به عرف عام. وقت اینجا ببینید صاحب جواهر مطلب دقیقی دارن، ایشون می‌فرمایند که عین العرف العام و تمییز و جمیع اقسام سحر الذي هو علم عظیم طویل الذیل کثیر الشعب لا یعرفه الا الماهرون فیه. صاحب جواهر فرماید این تعابیر از من توی موضوع پیچیده‌ای که حالا تعبیر علم ما میگیم شبه علم، علمی سهر شبه علمیست که شعب مختلف داره، فنون مختلف داره. ساد جواهر به استادشون مرحوم کاشف الغذا میگه عرف عام چه کاره یه توی مثل؟ مگه میتونه عرف عام اینا رو بفهمه؟ مگه میتونه محدوده رو عرف عام تشخیص بده؟ لذا مرجع عرف عام نیست. در این گونه موضوعات پیچیده که به تعبیر بنده عرف عام دچار مسامحه کامل است، چون نمیفهمه مسامحه میکنه، فن جمله یه برداشتی داره، همون برداشت خود که مطرح میکنه، مرجع عرف عام نیست، مرجع عرف خاصه. اینم نکته دوم ساد جواهر دارن و نکته متینی هم هست. حالا توضیح داره، مثال داره، باز الان دیگه واردش نمیشه. نکته سوم در این مبحث، در این مقدمه، این است که علی فرض این که ثابت کردیم کما نحن علیه که وظیفه مجتهد تشخیص موضوع هم هست لرفع تحیر المکلف، سوال اینه دلیل بر حجیت قول مجتهد برای مقلد در تشخیص موضوع چیست؟ فرض کنید داره مجتهد آمد سحر رو تعریف کرد، قبض رو در بیع تعریف کرد، سب رو تعریف کرد، نمیمه رو تعریف کرد، که شما جواهر رو مراجعه کنید حداقل ثلث جواهر تبیین موضوعه. جواهر که اصل اساس کتب فقهی ماست، میتونه کسی ادعا کنه ثلثش تبیین موضوعه. خب حالا مجتهد تبیین موضوع کرد، سوال ما دلیل بر این که مقلد در تشخیص موضوع از مجتهد میتونه تقلید کنه؟ به چه دلیل؟ آیا اون ادله رجوع جاهل به عالم شامل اینجا میشه؟ آیا ادله خاص تقلید شامل اینجا میشه؟ نمیشه؟ در کجا؟ در چه محدوده ای؟ این هم یه بحث مستوفاست که باید بحث بشه. نکته چهارم این است که فرض کنید مجتهد تشخیص داد این موضوع یا قیدش مستنبت شرعی نیست، جعل شرعی درش راه نداره، موضوع شناسی کرد با رجوع به خبره موضوع رو تشخیص داد. مثلا در مثالای دیروز ما فرض کنید فقیهی با رجوع به اهل خبره تشخیص داد استیل حدید است. حالا طبق همون بیان دیروز گفتیم حدید اسم خاص نما له حدتون، حدید یعنی آهن، این فلز خاص، تشخیصم داد استیل حدیده. استیلم همون فلز خواسته احد مصادیق حدیده مجتهد بود وقت حکمم برش بار کرد بعد دو لذا زبط با استیل اشکال ندارن. خب حالا اینجا نکته چهارم این است، اگر مقلد خودش اهل خبره است، حالا موضوعی است که باید با عرف خاص مراجعه بشه. مقلد اهل خبره است، تشخیص میده در تبیین موضوع مجتهد اشتباه کرده، میگه نه خیر آقا مسیر رو درست نرفتید، استیل آهن نیست، در عرف خاص یه هویت دیگری داره، یه ماهیت دیگری داره. آیا بازم میتونه از مجتهدش تقلید کنه از مقلده و بعد حکم شرعی بار کنه، یا نه نمیتونه از او تقلید کنه دیگه، در این موضوع نمیتونه از او تبعیت کنه، لذا حکم شرعی براش متغیر میشه. یعنی عملا نتیجه این میشود که مقلد او میگه ذبح با استیل مجزیست، یا آقا میگه نه در تشخیص موضوع اشتباه کردیم، مثلا استیل آهن نیست، نتیجه این میشه ذبح هم خود این مجتهد میگه باید با آهن باشه، چون با آهن نیست ذبح مجزی نیست. و این هم بحث داره اطرافش، هم بررسی داره. همینجا در پرانتز مطلب کوتاهی رو عرض کنم، این بحث رو ببندیم. مقلد هم که بخواد به خبره رجوع کنه، خودش موضوع رو تشخیص بده، باز در بعضی موارد دچار اشکال میشه، کار مقلد نیست. مثلا در خیلی از موضوعات در تشخیصش اهل خبره مطالبشون با هم تنافی داره، اختلاف دارن. و اینجا یه بحث اجتهادی مطرح میشه که کار مقلد نیست، اگر اهل خبره انظارشون متعارض بود، جمعی میگن رمز ارز مالیت داره، بعضی از اهل خبره میگن این اعداد رو کنار هم میچینی هیچ ارزشی نداره، مالیت نداره، لذا اگه مالیت داشت مبادله جایزه، مالیت نداشت جایز نیست. خب تعارض انظار متخصصی در صورت تعارض اهل خبره با چه کار کرد؟ کار مقلد نیست. تعارض و تساقط رو عکس به مرجحات میکنیم، مثلا مثل باب تعارض اذن فتخیر مخیری هر کدوم انتخاب هر کدوم دلت خواست انتخاب، چیه مسئله؟ بازی بحث اجتهادیه. مقلد صرف نمیتونه در خیلی از موضوعات اگر خودش اهل خبره نباشه بخواد رجوع به اهل خبره کنه، واکاوی کنه یک موضوع رو، سخته براش. لذا دقت کنید ما اون جمله‌ای که میخوام فعلا تعبدن نتیجه بگیریم، حالا تفصیل و توضیحش جای خودش، با توجه به تعریفی که ما از فقه ارائه میدهیم، رفع تحیر مکلفین رو دخیل میدانیم. ما میگیم موضوع شناسی وظیفه مجتهد هم هست، لذا مجتهد موضوعات مستنبطه شرعی که مسلم وظیفه شه، موضوعات عرفیه رو با بررسی کنه و به نتیجه برسه لاجل رفع تحیر مکلف. این خلاصه این مقدمه که تا اینجا گفتیم، لکن مطالب بسیار زیادی در همین مقدمه است که دیگه الان فرصت تنقیح و بررسیش نیست، لکن ذهن رو معطوف کنید بهش، در جایی باید بررسی بشه. مقدمات ورود به مبحث سحر تمام شد. دو مقام از بحث رو اینجا خواهیم داشت. مقام اول تشخیص ماهیت سحر، و اگه نتونستیم عرفاً ماهیتش رو تشخیص بدیم قدر متیقنش چیست؟ اینجا باید بحث کنیم. و هاکذا بعد از تشخیص ماهیت، در مقام اول بیان احکام سحر. ما 7-8 حکم اشاره کردیم در مقدمات که در فقه تعلق به سحر، سحر حرام است. دلیلش مطلق یا مقید، قید اضرار درش دخیله یا نه، آیا تعلم سحر جایزه یا نه، آیا تعلیم سحر جایزه یا نه، آیا با تعلق بعضی از عناوین تعلم سحر واجب میشه یا نه. اینا در مقام اول ضمن مطالبی باید بررسی بشه. در پایان مقام اول ملحقات به سحر رو بحث میکنیم. اشاره کردیم راجع به احضار ارواح، گفتیم مثلا اختلاف مراجع رو گفتیم، گفتیم مثلا مثل مرحوم آقای صافی که میفرماین احضار روح مطلقا حرام است. دلیل چیه؟ یکی از آقایون بلا فاصله پیامکی که مصداق سحر است، من دیگه فرصت نکردم بگم اندکی تأمل، بعد باز خودشون یه پیامکی دیدن در مسئله فلان ایشون مثلا مطلبی دارن میگن ملحق به سحر است. سحر نیست. خب برای چی ملحق به سحر؟ به چه دلیل؟ چه جو؟ اینا همه ملحقات هم باید توی این مقام اول بحث بود. این مقام اول. در مقام دوم بعد از این که هویت الجمله و احکام سحر روشن شد، مهم در داد و ستدهای حرام، مکاسب محرمه که بحث ما هست، مهم این است که آیا معاوضه بر سحر، اخذ اجرت بر سحر، یا عمل سحر، یا تعلیم سحر، یا تعلم سحر متعلق یک معاوضه قرار بگیره، متعلق یک داد و ستد قرار بگیره، حکمش تکلیفا و وضعا، آیا اون معاوضه باطله؟ وضعاً یا باطل نیست؟ اگه باطل بود حق اجرت گرفتن نداره. آیا حرمت تکلیفی داره بر ساحر یا من یرجع الی ساحر؟ گناه انجام میده میره پیش ساحر جادوگر یا نمیست؟ و این هم در مقام دوم باید بررسی بشه. مقام اول مطالبی رو از بحث درش وجود داره. مطلب اول، برخی عناوین هست و اصطلاحات که در علوم غریبه به کار میره و در تعریف سحر بد که عبارتها رو بخونیم میبینید گاهی این اصطلاحات و این کلمات وارد شده. مطلب اول از مقام اول این است بعضی از اصطلاحاتی که لعل مربوط به سحر باشه ولو طبق گفته بعضی، بعضی میگن نه بعضی از این اصطلاحات سحر نیست، این اصطلاحات رو فل جمله معناشو بدونیم که اینجور نباشه وقتی تعریف میکنیم سحر رو لفظ میگویم و معناز خدا میکنم یه چیزی دستمون باشه که بفهمیم یعنی چی. چند کلمه رو اشاره میکنیم. کلمه اول کلمه عظیمه است، جمعش عزائل. تو بحث سحر مفصل میبینید بی کلمه در تعاریف یا بعضی در استثناءات بهش اشاره میکنه. عظیمه از عزم مشتقه، عین بی نقطه، زاء معجمه بر وزن کریمه که در فارسی معمولا با تای مبسوط نوشته می شود و خوانده می شود، میگن عظیمت. جمع می شم عزائم. عظیمه در لغت به معنای قصد و اراده جازم، اراده مؤکد بهش میگن عظیمه. در اصطلاح علوم غریبه کلمات و وردهایی که مشتمل بر تعبیرات خاصی گاهی مقرون به سوگند و قسمه اصرار میکنه با ذکر این کلمات بر ایجاد یک امر عجیب. عظیمه میخوانه بر تحریک جمادات. تو هند مرتاز هندی اوراد میکنه سنگ رو بلند در جماد، حالا یا توهم میکنم که سنگ بلند، اینجوری تعبیر بهتر. گاهی این عرض کنم که اوراد خونده میشه برای احضار ارواح، باز میگن عظیمه خواند برای احضار روح. تسخیر جن. بعضیاشون ادعا میکنن عظیمه میخوانیم برای تسلط بر کواکب. چیکار کنیم دیگه؟ بحث سحر است و باید احکام مترتبه برایش بیان کنیم، مجبوریم اینا رو، چاره ای نداریم. بالاخره کار به اینجا رسیده، اینا رو توضیح بده. خب اوراد میخونن، اون اوراد میگن عظیمه لعجل غرض این که در یه امر تکوینی ادعا میکنه تصرف میکنم، تحریک جمادات، احضار روح، تسخیر جن، حتی نسبت به برخی حیوانات. مختلف عظیمه در ادعیه ما هم وارد شده، یعنی در حقیقت لون شرعیش رو توضیح دادن، مثل منهج الدعوات اینا بعضی عزائم رو ببینید در اینا به خدا قسم میدن، ولی در عزائم غیر، در علوم غریبه غیر شرعی قسم میده به ستاره، قسم میده به چی، قسم میده به چی، میگه اون ستاره مسیطر بر این ستاره است. به مریخ قسم میخوره عزم تو زهره را که مریخ مثلا چنین کنه، عزم تو مریخ را که زهره چنین کنه. اینا همه عظیم است. همه حالا ورد مطلقا بعدن عرض میکنیم که اسلام نگاهش به سحر چی بوده، آمده همه این تعلقات به غیر رو قطع کرده، میگه در همه این اوهام و مشکلات و گرفتاریات توجه به ذات و مقدس حق و اون منابعی که طریق الالحق هست. لذا عزیمه داریم تو مهج و دعوات جاهای دیگر اگه سند معتبر باشه عزائم داریم، عزمت بالله، عزمت الارواح الخبیثه الموجوده فی بدنک بالله القم، نمیدونم قهار چنین و چنان. اینم یه عزیمه شرعی است که حالا اگه مدرک داشته باشه مثلا خوندن شاید عیبی نداشته باشه. اون عاملی رو که این کار رو انجام میده بهش میگن معزل. یه کتابی است منسوب به ابن سینا، منسوب به ابن سینا، کنوز المعظمین، گنج‌های معظم‌ها. کسی که میخواد معظم باشه اینا نمیگیم برید مراجعه کنید، نه اینا دردی دوا نمی کنم. این اولش که شما بگیم خیالات خیلی. کنوز المعظمین منسوب به ابن سینا هست، یکی از محققین بزرگ امور تحقیق کرده، مرحوم جلال الدین همایی، آدم عالم ملای فاضلی، ولی انتصابش به ابن سینا جدا مشکوکه. بلکه حالا اشاره میکنیم در یه جایی با بعضی از مطالبی که در اشارات ابن سینا داره به مناسبت، یخالف و ماهوت کنوز المعظمی. الایال عزیمه، عزیمت، معظم. معظم یعنی اون کسی که عزیمه میخوانه. در فارسی به جای عزیمه افسون هم به کار میره. معظم یعنی افسون خان. گلستان سعدی نه عزیمت اثر کند نه علاج. بیماری بیماری است که نه عزیمت اثر کند نه علاج. یعنی نه معظم میتونه کاری بکنه و نه طبیب میتونه کاری بکنه. این کلمه عزیمه و معظم. اصطلاح دوم که به کار میره گاهی در علوم غریبه در تعریف سحر و اطراف و بی کلمه اشاره میشه، کلمه عوزه با زال اخت و دال و تعویز با زال اخت و دال است. به زم عین بی نقطه، عوزه، جمعش عوز بر وزن نقط. در اصل معنای در زبان عربی اسم مصدره به معنای پناه بودن، چیزی پناه کسی بود. در اصطلاح علوم غریبه عوزه آن چیزیست که به قصد حفظ از آفات، بلیات، دفع گزندها، به گردن یا به بازو یا به ران می‌بندن و معمولا همراه با تلسمایی است که تلسم منصوبات حیوانی، شاخ افعی، دندان مار. من فرودگاه مشهد بودم، دیدم نشسته بودید تا بریم وقت شبا بریم، دیدم تو اون فروشگاه اون صندلی نشسته بوده، کتابم مطالعه میدم، نگاه کردم دیدم یه تابلوی دندان مار اصلی موجود است. از زمان جاهلیت اولا شما ببینید جاذبه اینها چی جوره. از زمان جاهلیت اولا
حالا اشاره میکنم اینا مال زمان جاهلیت بوده و اسلام هم به شدت با اینا مخالفت کرده. 1400 و اندی سال داره میگذره، جاهلیت اولا هم هست. حالا اینایی که این میگن آقا چرا از عرب ها مطابقت میکنید، چرا؟ به یکیشون وقتی گفتم ما از شخصیت هایی از عرب ها مطابقت میکنیم که هوش و عقل و درایت و اخلاق و همه چی تمامن، شما از افراد جاهلی که جز خرافات در سر و تنشون دیگه نیست دارید اطاعت میکنید و تبعیت میکنید. دندان اصلی مار موجوده، این دندان مار رو میگیرن همراه خودشون برای که از بلاها، گزندها، از آفات، از نمیدونم چنین و چنان اینا مبرا بشن. تو فرودگاه دندان مار اصلی موجود است مثلا. خب گاهی شاخ عبدی، دندان مار، مهره های حلزونی، اینا رو برمیدارن به گردن و به دست و به بازو و به پا میبندن برای اینکه از آفات و بلیات. عرض کردم اول که فکر نکنید حالا ما در یک جمع مثلا داریم از گزارشگری از یک جمع بسته پشت کوه قاف یه عده هستن این کار رو میکنن. نخیر آقا، پزشک متخصص داریم، از امینا استفاده میکنیم، متخصص در بعضی از فنون دارید. بندهای خدا خیالاتی میشن، خیال میکنن که حالا برای آرامش نفسی و غیره میتونن بی حرفا متمسک بشن. عوامن به تمام معنی کلمه. خب پس این عوزه در اصطلاح علوم غریبه با اون اشیایی که افراد به بازو میبندن، به پاشون میبندن، به گردن آویز میکنن برای اینکه از آفات جنون و گزندهای دیگران و بلیات ارضی و سماوی محفوظ بمانن. کلمه معازه هم به فتح میم در عربی مرادف عوزه است، چون اینا باید به کار میره در کلمات اینا. معوض به صیغه اسم مفعول با زال اخت و دال، نه با زاد اخت و صاد. معوض گاهی اسم مکانه به معنای محل اون بستن عوزه. این تله، آره اسم تله اسم، آره تله اسم نیست چیز دیگه، ولی آره اسم دیگه تله اسم. محل بستن این معوضش کجاست؟ میگن اینو به گردن ببندی، اینو به پا ببندی، اینو به ران پای راست ببندی، ببین اون یعنی محل. گاهی به معنای ما یعوض و به هست، همین وسائل هم در عربی میگن معوض. اعراب جاهلی به شدت به این تعویض اعتقاد داشتن. کتبی که گزارشگری میکنه از اعراب جاهلی ببینید، اعتناء تام به این عوزه داشتن. حالا بعدم توی کلمه بعدی توضیح میدیم، کلمه تمیمه که یک نوعی از این عوزه است. قبل از ولادت فرزندی را آماده میکرد، لحظه ولادت باید همراه با فرزند باشه تا لحظه مردن. اهتمام بلیغ به این داشتن، این دندان مار و چشم عقلی و هم چیزایی که اینا رو به شدت بهش معتقد بودن. شما آیه کریمه قرآن را مراجعه کنید، کان رجال من الانس یعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. خب اینم کلمه عوزه، سه چهار کلمه دیگه است اشاره بکنیم و بعد وارد شناخت کلمه سحر در مطلب دوم لغت و اصطلاح علما بشیم. للکلام تتمه
و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
میرسیم اشاره میکنیم. الان نگفتیم که بعضی از تعویضات رو داریم بعد میگیم یه توصیح میدیم محبت دعوات سید مفتیه بعضی کتب دیگره. اینا نگاه چیه در این اوضاع شرعیه و در اون اوضاع جاهلی نگاه به چی؟
خب
نداره اونی که ما دلیل داریم برش گفتیم تحلیل میکنیم اصلا اسلام آمد چه کار کرد این مطلبی رو که در همه چجور مبارزه کرد با این چه کار کرد خیلی لطیف چه کار کرد و این نکته غریزی فطری مردم رو که باید نکته اتفاق داشته باشن به چه سمتی توجه داد اینا رو تحلیل میکنیم سیر اون تحلیل و مدل وقت این عوضات شرعیه و اینا روشن میشه میرسیم حالا ببینیم اثر در اینا اثر روانی اثر روانی نیست اینا رو بحث میکنیم
این تعالی پیش کرد
نه ضرورت هم نیست به نظر ما اگر در تعریف فقه رفت تحیر را عکس کردیم به نظر ما اون در کنار استنباط شرعی جایگاه پیدا بس کنیم دیگه حالا اینا رو گفتم دیگه اینا اصلا این بحث یه بحث حداقل 35 جلسه 35 40 جلسه می‌طلبه
تعاریفی که رو که فرمودید اونم
برای چی تعاریف کنیم همین کلمات معنا کردیم اینا خیلی
حالا می‌خوام بگم این معانی خب نمی‌تونیم با این معانی مثلا بریم اوضاع در قرآن رو معنا کنیم
اصلا اصلا حالا بعد میگی عرض کردم خدمت
شما چی چی می‌فهمید
بعدن میگیم
معنا اوضاع در قرآن رو
می‌خواد علوم غریبه این اصطلاح هست بله اسلام بعضی از این اصطلاحات را آمده تغییر داده و به یک معنای دیگری
سوق داده
که انه بله چون ببینید این که انسان نکته اتکا میخواد بحث میکنیم به یک مناسبت در یک بحث و این که آرامش نفسی میخواد شکی نیست ولی آیا آرامش نفسی رو ادیان جاهلی و ادیان محرر و غیر از اونها این آرامش نفسی انسان رو به توسط یک ابزاری تعریف میکنه همین دندان ما رو شاخ ابزی رو نمیدونم متشبث به اینا میشن اسلام در کیفیت مبارزه با اینا چه کاری کرده؟ این خیلی مطلب راهکار ارائه میده وقت بله ما تعویضات شرعی داریم اشاره میکنیم ادعیه شرعی داریم اشاره میکنیم حتی لربما یستفاد بعضی از روایات ممکنه معتبر باشه بعضی از آثار تکوینی در بعضی از اشیاء هست چه آثار تکوینی درست چه غیر درست مثلا ببینید گفته میشه مرد حرام طلا دستش داشته بود خب بعضی ها این رو نکته ذکر میکنن بعضی از افراد این که فنی هست باز هر کی تو اینجا حرف داره نه قبول نداریم ولی بعضی از افراد فنی میگن این برای مرد مشکلات تکوینی داره نباشه عقیق داشته باشه ممکن است بعضی از روایات استفاده کنیم که نمیشه حرز امام جواد صلی الله و سلامه علیه خب آثاری داره بالاخره روشن اشاره کردم مرحوم استاد ابوالحسن حافظیان اون انگشتری که داشت خیلی معروف بود که این انگشتر دست کسانی که بوده است دوچار آسیب جدی نشدن مقام رهبری انگشتشون بوده وقت ترورهای هاشمی رفسنجانی وقت ترور دستشون بوده شهید قاسم سلیمانی یا فراموش کردن یا از دستشون گذاشتن کنار اینا گفته میشه منکر اینا نیستیم بل جمله بعضی از اینا ممکنه آثار تکوینی داشته باشن اما در سحر و اینا که اصلا توهمه حالا اشاره
میکنم در بحث بحثتون در رابطه موضوع شناسی این نیست که ابتدا هم وارد آیات و روایات میشید یا الان نحو الاجمال نظرتون
بر نه آیات و روایات که در بحث موضوع شناسی خیلی اینجا کاربرد نداره الان آیات و روایات کاربرد نداره آیات و روایات در دو جهت تو بحث ما کاربرد داره یک جهت عمده که احکام شرعی صحه ما خب باید حتما مراجعه کنیم به آیات و روایات. آیا سحر مطلقا حرامه یا نه؟ باید بریم سراغ آیات و روایات. آیا سحر مضر حرامه یا نه؟ باید بریم سراغ آیات و روایات. یک بحثیم بعضی گفتن که آقا ما نسبت به محدوده سحرم ممکن از روایات بتونیم یه چیزی استفاده کنیم. ادعا شده او را ما قبول نداریم. ولی روایات رو بررسی میکنیم با اون نگاه. اصلا گاهی به نگاه حکمی کار نداریم. وقتی اقوال علما رو، وقتی اقوال لغویین ثم علما رو اختلاف و فراز و فرودار اشاره کردیم، بعد ببینیم حالا که متحیرین آیا میتونیم از روایات موضوع سحر رو اینجوری بفهمیم که بعضی ادعا کردن یا نه. دو تا روایت هم اینجوری هم میخونیم بررسی میکنیم.
شما تمایز سحر رو بفهمید یا مستعمل
چی؟ تمایز
سحر رو بفهمید یا مستعمل
کی؟ ببینید ظهور ما هو سحر عند العرب چیست؟ اینو ما باید بفهمیم. ظهور عرفی سحر، حالا ظهور عرفی معمولا با مستعمل عرفی مطابق میشه. ظهور عرفی یعنی ما یستعمل الله، ما یستعمل الله العرفی معنا کذب. این رو ما باید
بفهمیم.
چرا؟ ماهیت اول میفهمیم، بعدا میبینیم آیا ظهور عرفی مطابق رو هم دار.
تو تفکیک که بین وظیفه مجتهد کردیم با حجیت نظر مجتهد برای مکلف، این تفکیک چه دیگه؟ اگه وظیفه ممکن مشهد وظیفه داشته باشه ولی اون چیزی که خدا برش وظیفه کرده برای مکلف کجه نداشته باشه؟
بله بله، مگه چه اشکال داره؟ ممکنه کسی اینجوری نگاه کنه، ممکنه کسی اینجوری نگاه کنه، مجتهد برای تشخیص وظیفه خودش باید موضوعات مبتلا بهش بررسی کنه، تنقید کنه. اما مقلد هل یلزم علی ان یقلد او فی الموضوع ام لا یلزم علی؟ و اگر هست به چه دلیل؟ این مهمه. آیا ادله تقلید، ادله تقلید ما تو اشتر تقلید بحث کردیم، ادله تقلید بنای عقلای روایات، ببینید کدوم یکی شامل موضوعات میشه؟ آیا مثلا یه بحثی که ما یک جا تو فقه داشتیم مفصل، شاید آقایون یادشون باشه، آیا مثلا از این بابه که شهادت عدل واحد در موضوعات حجته، شهادت یا شهادت نیست؟ این رجوع به اهل خبره است. اگر رجوع به اهل خبره است، یتعین علیه رجوع به همین خبره یا نه میتونه به خبره دیگه هم. اصلا در تشخیص موضوع میگه آقا مجتهد الف در احکام شرعیه مسلطه، ازش تقلید میکنم. مجتهد ب در موضوع شناسی مسلطه، میرم از اون تقلید میکنم، موضوع رو از اون میگیرم، حکم رو از این میگیرم. اینا بحثایی است که خب باید یکی
یکی بحث. عزیمت ببخشید، عزیمت که فرمود خواندن، از جنس خواندن، از جنس نوشتن نمیتونه باشه.
نه، اون باز عنوان دیگه ای داره، مثلا بهش تلسم گفته میشه. میرسیم بحث میکنیم آیا سحر لهو واقعیت و چون که بعضی از علما میگن اصرار برش دارن یا لیس له واقعیت، صرفا در تخیل طرف تصرف میکنه. کدوم یکی از این اینو بس
کسی
نه روانی اصلا هیچ اینا، مگر نص خاصی داشته باشیم، نص خاص معتبر، اونم این باب بابیش که جعلا در روایات در این سیاد
اعتباد
داشته اگر چه در عالم نبوده. ابدا ابدا، اینا دیگه همش روانی میشه، همش روانی، اینا فقط بود روانی تصر داشته میشه.
هر جا اختصاص باشه و اختلاف باشه، مطریه میل مشتهد به نظر خودش عمل کنه
دیگه، بس کنیم. ما میگیم بند، یعنی اگر بداند که مجتهد اشتباه کرده یجب عمل به نظر
خودش.
خودش قدره است، دیده است حرفای مخالف رو غلط کرده، میشه قدره نظر خودش عمل کنه. اما اگه حرفای دیگران رو ندیده، الان ما در بحث اجتهاد فقهی که بحث میکنیم، بعضی از آقایون میگن خودت به روایات نگاه کن، برداشت کن و سلام. ما میگیم ابدا، یه پازله، یه جورچینه. یکی از قطعات این جورچین این است که دیگران هم فهمهای ویژه‌ای از روایات دارن، باید مراجعه کنید ببینید فهم اونها چجوری از روایات. اینجا همینه، اگر تونستی اگر فهمونها یوغای رو فهمه که تونستی رد کنی او رو فهم خودت حجت شد. اما اگر نتونستی رد کنی متعیر شدی. نمیدونم من راست میگم یا او تصیص
برای رد کردن پیش نیازهای
هم علم خودش نیاز ما در مقدمات اجتهاد سالهای دور. حالا این دوره کمی ایام کرونا شد درد شد بس اجتهاد در دوره دوم. ما در دوره اول بحث کردیم مفصل 20-20 سال قبل. بله مجتهد لازمه. رضا وسطیت در اجتهاد رو که برخی از فضلای خوب مطرح کردن آیا صادق لاریجانی مستقیمیت در اجتهاد قائل قول رد کرد. یعنی ایشون نظرش اینه در علم رجال مقلد باش، تقلید کن ولی در فقه مجتهد باش. این در ادبیات هم صدق میکنه، این در سایر موضوعات هم صدق مراد کرده، میره نکاتی گفتی بودی معنا نداره. این بسن این دلیل تابع اخص مقدمات میشه. نمیشه گفت این نظر نظر اوست تا بعد بگه نظر خودم برای خودم حجه هست.
الان
ما اصلا نه نگاه منفی و مثبت برای ما مهم اینه آیا موضوع تغییر کرده یا نه. اگه موضوعی بود حکم شرعی داشت موضوع اصلا ما با نگاه منفی چی کار داریم؟ ما میگیم حکم شرعی هست. اگر حکم شرعی هم اطلاق داشته باشه میگن نمیبت و حرامه، نمیمه حرامه. الان یه عده تو مجلسشون در اول مباحثه به عون الله یک بحث مفرط سیاسی نمیمه و کسب و همه اینا خوب مطرح میشه، خوب اعلام و اظهار نظر میشه، سمنی ها رو مباحثه بکنه. خب این دلیل بلی که خوبه کسب، خوبه نمیمه. نه دیگه الان سیاسی بودن بحث سیاسی، ما سیاست از این جدا نمیدونیم. ما این سیاست درست نزدیکای انتخابات میکنی چه خبر میشه؟ او آفری طرف دار خودش چه کمالاتی میشمارد، اینم تنقیص میکنه او را هر چه سهنش میاد مطرح میکنه. او این آمریکایی اسرائیلی جنین جنان او اینه بزش بساق نمیمه بعد بساق کسبه سلد توفیق هم میشه بعد میکنه چی؟ فایده نداره به جایی نمیرسی نمیتونی. حالا
بگذاریم در بحث تشخیص موضوعات پایان که به فضای مجازی موجود اگر عقل و خبر مقلد باشه و بتونه در فضای مجازی عقل و خبرهای دیگه رو هم پیدا کنه، آیا باز هم باید معتقد باشیم حتما مقلد و مرجع باید؟
نه، اگر ببینید همه یه بحث اینه اگر مقلد میتواند به نحو آخر رفع تحیر کند به شکلی که یطمئن مده، لازم نیست به مجتهد مراجعه کنه. ولی اگر واقعا الان برای غالب مردم باب بسته است، شما الان رمز ارز رو میخواید به مردم بگید مالیت داره یا نه؟ اصلا رمز ارز چی هست میفهمن مردم؟ قرقام یعنی گذر خان. میفهمن یعنی چی؟ یک ویژگی هایی داره، خصوصیاتی داره. دسترس کردم میبینید بعضی از فقها اعلی الله مقامهم الشریف فتوا میدن رمزه هست که مالیت داره محافظه کن و الا فنا. درد مردم میگم آخه چه کار کنم؟ من مالیت داره یا نداره آخه؟ من چه کار بکنم؟ حالا اگر اون رفعه تحیر رو در فقه تخیل بدانیم وقت اینجا لازمه فقیه اعمال نظر. بس رنا که بذارید تا برسیم اگر عمری باشه برسیم بهش ببینیم خیلی بس. حالا ساعت هم آخر شما حسن ختام بگو بینم چی میگه.
اگر این آیه به قرآن شده
این بولد آفرین اینجا بحثه آیه خون حالا همین امام یه جا نظیری عرف رو دارن اینجا باید بحث کرد ما وارد نشدیم. امام گاهی از بعضی عباراتشون استفاده میشه حتی مسامحات و عرفی هم معتبره و این بحث دقیقش همینه که باید مطرح بشه جای خودش. من جانب میگیم ادله ملقات به عرف، من جانب آخر بعضی میگن مسامحات عرفیه معتبر نیست. این قول اگر ادله ملقات به عرف عام هم هست و چرا مسامحات عرفیه معتبر نباشه؟ که باید پاسخ داده بشه جای خودش اینجا. شاید هم گفتیم تو بحث‌های عرفی سابق. باش. بسم الله.